فعال سیاسی سابقا زندانی در ایران به بررسی واکنش‌ها به گزارش‌های غیررسمی درباره درگیری مأموران حکومتی با فعالان سیاسی زندانی دربند 350 بازداشتگاه اوین نشسته.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، حامیان حقوق شماری از فعالان سیاسی زندانی در بند 350 بازداشتگاه اوین. نامش را پنجشنبه خونین گذاشتند، اما غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانهای ایران در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی خبر ضرب و جرح زندانیان را تکذیب کرده و گفته در بند 350 هیچ گونه درگیری رخ نداده. به گفته او تنها بازرسی‌هایی به صورت نوبتی برای جمع‌آوری آنچه اقلام ممنوعه توصیف شده انجام می‌شود که موضوع نارضایتی برخی از زندانیان است. از سوی دیگر شماری از خانواده‌های زندانیان بند 350 می‌گویند از روز پنجشنبه 28 فروردین از عزیزانشان بی‌خبرند و همه نهادهای حکومتی باید پاسخگو باشند. بنابر گزارش‌هایی که از روز پنجشنبه به این سو در سایت جنبش راه سبز و دیگر سایت‌های منتقد بازتاب یافته، در آن روز پس از ورود شماری از مأموران سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی ضد شورش به بند 350 اوین و مقاومت زندانیان در برابر دستور تخلیه بند، بیش از 30 فعال سیاسی زندانی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و شماری از آنها آسیب شدید بدنی دیدند و چند نفرشان هم به بیمارستان منتقل شدند. فهرستی شامل 30 نفر از همین زندانیان هم در یکی از گزارش‌های سایت جرس آمده که بنابر روایت این منبع غیر رسمی پس از مضروب شدن در آنچه تونل باتوم به دستان نامیده شده به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. اما رئیس سازمان زندان‌ها در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی گفته همکاران او با زندانیان هیچ برخوردی نداشتند. همزمان علی مطهری نماینده تهران در مجلس که قول پیگیری ماجرا در مجلس را داده، در نامه‌ای که در سایت قانون آنلاین منتشر شد، خواستار دادن اجازه ملاقات به خانواده‌های این زندانیان شده و گفته قوه قضاییه، وزیر دادگستری و وزیر اطلاعات مسئولند و باید پاسخگو باشند و رئیس جمهوری هم باید از حقوق شهروندان دفاع کند. روز شنبه هم روزنامه اعتماد به نقل از شماری دیگر از نمایندگان مجلس نوشت اخبار زد و نقیز درباره درگیری در بند 350 زندان اوین در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی می شود. همزمان روزنامه شرق از محمود علوی وزیر اطلاعات نقل کرده که به زودی وزارت اطلاعات در این باره اطلاعیه‌ای منتشر خواهد کرد. از سوی دیگر شماری از اعضای شبکه مجازی اینترنتی فیسبوک با سیاه کردن جای عکس چهره خود اعتراض خود را به آنچه سرکوبی زندانیان سیاسی در پنجشنبه سیاه مینامند نشان دادند. چگونه میتوان از وضعیت زندانیان سیاسی بند 350 اوین با خبر شد؟ این پرسش برنامه این هفته دیدگاه هاست از سه فعال سیاسی سابقاً زندانی: نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب بهمن 1357، و محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی، از چهره‌های شاخص اعتراض‌های سال 88 و روزنامه‌نگار در مشهد. خانم نرگس محمدی، تازه ترین خبرها درباره گزارش ها از ضرب و جرح زندانیان در داخل زندان اوین در بند 350 در روز پنجشنبه چیه؟
خبرهایی که خانواده ها دارن حاکی از اینه که زندانیان ضرب و شتم شدن. البته از چرایی ماجرا کسی خبر موثق نداره، برای اینکه هنوز ارتباطی بین زندانیان و خانواده ها برقرار نشده، چه تلفنی چه به صورت ملاقات یا ملاقات با وکلا. اما گفته میشه که در پی بازرسی و تفتیشی که هر چند مدت یک بار توی بازداشتگاه توسط ماموران ویژه تجسس انجام میشه، این اتفاق صورت گرفته. خب از روز پنجشنبه تا آخر شب که خانواده ها خیلی نگران و مضطرب بودن، تماس هایی رو داشتن. بعضی از این زندانیان بیمار هستن، مثل حسین رونقی که واقعا پدر مادرشون تا دیر وقت تماس می گرفتن با جاهای مختلف که یه خبری از حسین به دست بیارن که موفق نشدن، یا افرادی هستن که سن و سالشون بالاست مثل آقای ربانی املشی که بیش از 70 سال دارن، یا افراد دیگه‌ای که اصلا بیمار هستن و دارو مصرف میکنن و فشارها و استرس‌های روانی و ضرب و شتم میکنن که اونجا انجام شده و ما نمی‌دونیم که وضعیت بقیه به چه صورت هست. خانواده‌ها رو به شدت نگران کرده. آخرین خبری که دارم تعدادی از خانواده‌ها به دادستانی مراجعه کردن، اما هنوز خبری از عزیزان خودشون ندارن که تو چه وضعیتی هستن. خبرهایی هم بود از انتقال سایر زندانیان به بیمارستان که دیروز من خودم شاهد بودم که خانم سلطانی به چند تا بیمارستان مراجعه کرد، ولی خب چون از مرجعی رسمی نیست واقعا خانواده ها نمیدونن باید به کجا مراجعه کنن مگر اینکه اطلاع رسانی شفاف بشه در مورد زندانیان.
آقای ملکی، غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها گزارش‌ها درباره ضرب و جرح زندانیان رو تکذیب کرده، اما افسوده زندانیان در برابر بازرسی‌های ماموران برای یافتن اقلام ممنوعه مقاومت‌هایی می‌کنند. با توجه به تجربه‌های سابق شما در سال‌های زندان، معنای این حرف او چیه؟
والا بنده با تجربیاتی که دارم در این 35 سال و بارها زندان های مختلف بودم و حرف های این آقایان شنیدم، اینها مثل ریگ دروغ میگن. من یادم در سال 60 در حالی که من خودم آویزون بودم از سقف و تمام دست و بالم زخمی شده بودش اون مشکلات و اینا، آقای خمینی میگفتش که در زندان ما اصلا شکنجه وجود نداره، اینا خودشون رو شکنجه میکنن. از این حرف ها زیاده تو این نظام. و این اقلام ممنوعه من نفهمیدم توی زندان چیه.
تلفن موبایل و اینا رو ذکر شده در بعضی گزارش‌ها.
در هر حال وقتی میگن اقلام ممنوعه، مردم دوده فهم میکنن که اونجا یا موشک هسته یا هواپیما هسته یا توپ و تانک هست یا تفنگ هست و مسلسل. این نوع اتهام زدن ها و اینا، اینا دیگه ریشش به قول معروف در اومده، وقت نما شده. من در از این مدت ها و بارها که در زندان رفتم از این صحنه ها زیاد دیدم. من در سال 62 در زندان قزلحصار این همین صحنه ها رو دیدم. البته همه رو کردم تو حیات ریختم تو تلو چیکار کردم، چنگیزوار همه چی رو به هم ریختم، ولی من زدن و کتک زدن و اینا رو ندیدم. و این اولین باره که من میشنوم که یه عده ریختن مامورین وزارت اطلاعات تونن برم زندان و اینو کردن و با تعداد زیاد کثیر این افتضاح رو بالا آوردن. آخه واقعا یعنی چی؟ یه مش اسیر آدم با یه مش اسیری که اینجوری رفتار میکنه؟ آخه اینا که دم از اسلام میزنن، دم از مسلمانی میزنن، دم از خدا میزنن، دم از علی میزنن، چه رفتاریه که با زندانیا میکنن؟ من اگر بخوام یه روزی دیدم رو باز کنم و بگم که چه چیزهایی در دهه 60 در این زندانها، در دهه 70، در دهه 80، در 88 در زندانهای مختلف دیدم، شاید دنیا به شگفت بیاد. هیچ وقت این اجازه را نیدن من افشا بکنم. اون چم که الان میگه گوشه ای از این مسائل است. برابر این کارها رو اینا میکنن و کردن و به دروغ تکذیب میکنن. و حالا میبینید فردا هم که اینا افشا شد، خانواده رفتن ملاقات کردن و حالا تایید کردن، میگن اینا خودشون زدن، با هم دعوا کردن، با هم دعواشون شده، چند نفر مجروح شدن.
ممنون آقای ملکی. آقای جوادی اسار، در محافل مطبوعاتی و سیاسی چه صحبتهایی هست؟ دنبال گیری این رویداد و این گزارش ها به کجا انجام ده؟
در مطبوعات که مستحضری نمیتونن روی اینجور گزارش ها کار جدی صورت بدن، یا مجوز بگیرن که برن داخل زندان اوین و اینجا مثلا گزارش تهیه کنن یا با زندانی ها صحبت کنن. اما من میخوام عرض کنم که با توجه به صحبتی که جناب ملکی کردن، برام یه پارادوکس این مسئله، واقعا خودم به چشم خودم چون دیدم عرض میکنم این پارادوکس. به عنوان نمونه، من در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد که بودم، یه اتاق جمعی بود که 7-8 نفر بودیم، در بسته روزی نیم ساعت ما میبردن بیرون و باز دوباره بردن داخل سلول در بسته میشد. این انفرادی بود، فقط فرقش با انفرادی این بود که 5 نفر توش بودیم، 6 نفر توش بودیم. مثلا هر چند وقت یه بار مرسوم بود که میومدن به ما میگفتن بریم تو هواخوری و بعد داخل اون مجموعه رو میگشتن. حتی مثلا از اقلام ممنوعه علی الظاهر داشتن خودکار مثلا اشیاء تیز و برنده جز اقلام ممنوعه بود، چون میگفتن ممکنه درگیری بشه، شما با خودکار بزنید تو چشم یکی کسی رو کور کنید یا یک کسی دیگه بزنید چشم شما رو کور کنید. یا مثلا ما یک چاقوی چیز برنده‌ای نداشتیم، جلد باتری رو یه وقت باز کرده بودیم، اون ورق نازک روی باتری رو برای پوست کردن خیار و این تو چیزها استفاده میکردیم. بعد اون وقتی که اومد اونجا رو بازدید کردن و اعتراض کردن که خب این اشیاء برنده است، طبق قانون شما نباید استفاده کنیم، شما مجبور میکنید ما رو که باتری رادیو هم دیگه بهتون ندید. یه چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که طبق قانون زدن چشم بند مجاز نیست، انفرادی غیر قانونی است. حتی من یه بار که مراقبت کمتری بود از زیر چشم بند دیدم در اتاق بازجویی روی دیوار نشون بردن به انفرادی مجاز نیست، غیر قانونی است، از قول رهبری هم بود این صحبت.
شما به برخورد دوگانه اشاره میکنید، یعنی اینکه قانون ممکنه یه چیزی رو بگه
با قانون، یعنی دقیقاً اون چیزی که اینا الان میگن اقلام ممنوعه توی فرهنگی که اونجا میشه ازش استفاده کرد. آقای دکتر هم میدونن، خانم محمدی هم میدونن، همه دوستان دیگه هم اطلاع دارن، خودکار هم میتواند جز اشیاء ممنوعه باشه، چون احتمال استفاده خشن ازش وجود داره که بذاره چشم کسی، این هم هست. برای همین هم میگن که مثلا اشیاء برنده، اشیاء تیز، نمیدونم بند کف، این دو چیزا ازشون بگیرین ندین توی انفرادی، که قطعا ندید توی عمومی هم استفاده نکنن. خب حالا اینا هر چند وقت یه بار میان به بهانه این که مثلا کسی توی مجموعهش این دو چیزا رو استفاده نکنه یا مثلا غیر مجاز استفاده نکنه، بیشتر مراد و مطلوبشون این است که ببینن کی نوشته خاصی مثلا اینجا داره، اون نوشته ها رو بازبینی کنن، کی مثلا نامه خاصی داره، اطلاعاتی رد و بدل داره میکنه، احتمالاً بعض از نامه ها از زندان میاد بیرون، املا میشه از زندان میاد بیرون، دیگران میبینن. اینا بیشتر مراد و مطلوبشون کنترل و ناامن کردن اینجور رفتار هاست در درون بازداشتگاه. بلاخشان هم میدونن که امکان بردن اشیاء ممنوعه به داخل زندان اوین اصلا نیست. شما نمیتوانید چاقو ببری داخل زندان، نمیتوانید شیء برنده ببری، ولی خب اون اشیاء ممنوعه‌ای که بیرون ممنوعه داخل زندان به وفور میشه پیدا کرد، مثل مواد مخدر. واقعا چرا تلاشی نمیشه که تو زندان وکیل‌آباد مشهد یا تو زندان تهران یا زندان‌های دیگه کشور در کرج و امثال اینا تلاش نمیشه برای قطع ید اون کسانی که دارن به وفور مواد مخدر و افیونی که بیش از حد مضر با اینا برخورد بکنن، با خودکار و قلم و دوربین و نمیدونم موبایل که حالا یه وسیله انتقال اطلاعات است، البته طبق قانون وقتی میگن ممنوعه ممنوعه، ولی من سوال اینه که موبایل بیشتر ضرر داره یا هروئین توی زندان تهران؟
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
خانم محمدی، قبلا در زمان فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، هنگام پخش شدن چنین گزارش‌هایی یا رخ دادن چنین اتفاقاتی شاهد اقدامات این نهاد بودیم. در غیاب این تشکل، مدافعان حقوق زندانیان و حقوق بشر چه می‌کنن، چه می‌تونن بکنن؟
ببینید، اولا اینکه من می‌خواستم یک جمله‌ای رو بگم، اونم این هست که تحت هیچ شرایطی برای بازرسی، برای تفتیش و تجسس یا برای هر شرایط دیگه‌ای چنین برخوردی با زندانیان توجیه نداره، نه توجیه قانونی داره، نه توجیه اخلاقی و انسانی داره. اینکه برای گشتن اینکه چاقو پیدا کنن یا موبایل پیدا کنن یا دوربین پیدا کنن، این چنین زندانیان رو مورد ضرب و شتم قرار بدن، دست زندانی از یه جایی بریده بشه، اینو منتقل بکنن به بیمارستان، بعضی از اینها پیر هستن و امکان داره تو این فشار روحی و روانی اصلا جانشون رو از دست بدن، هیچ توجیهی نداره. طبق مقررات خود سازمان زندانها، زندانی باید با خانواده‌اش ارتباط داشته باشه، به مقرراتش اینا پایبند نیستن. چرا نباید زندانی از این دوشنبه تا دوشنبه هفته بعد هیچ تماسی با خانواده‌اش نداشته باشه؟ چرا تلفن‌های بند 350 اوین قطع؟ هر توجیهی که بخوام بکنن بگم به این دلیل ما تجسس زدیم و ما رفتیم اونجا، این برخورد با زندانی هیچ توجیه اخلاقی انسانی نداره. همونطور که دکتر ملکی گفتن، این زندانی اسیر دسته، سالها باید توی اون محیط کوچیک زندگی بکنه و اگر قرار بشه اینا چند ماهی بار مورد ضرب و شتم اینجوری قرار بگیرن، خب این خودش یه نوع شکنجه است. نزد افکار عمومی اینها مورد قبول نیست. خود داشتن زندانی سیاسی 180 نفر الان توی بند 350 هستن غیر قابل قبول هست توی افکار عمومی. یعنی الان همه جا شما هر جا که اجتماعی باشه همه الان اصرار میکنن که حج باید برداشته بشه، زندانی سیاسی باید آزاد بشه. همین تعداد زندانی سیاسی رو هم افکار عمومی قبول نمیکنه، چه برسد به این که چنین برخوردهایی بخواد افکار عمومی رو بیش از این که از سال 88 واقعا مورد اذیت و آزار قرار گرفته بیش از این بخواد رنج بده. اولا این، دوما این که زمانی هم که حتی کانون مدافعان حقوق بشر هم دفتر داشت و میتونستن افراد، خانواده ها، وکلا مراجعه بکنن، گزارش بدن و نقض حقوق برخی رو برای ما گزارش بکنن. ما همون موقع هم، یعنی هیچ وقت توی این 35 سال هیچ وقتی همچین امکانی وجود نداشته که یک تحقیق مستقل توسط نهادهای حالا مدنی بی‌طرف، چه به لحاظ حقوقی چه به لحاظ اجتماعی، مددکاری بشه، هر عنوانی بیان توی زندان‌ها و فعالیت داشته باشن. این امکان هیچ وقت برای نهادهای مدنی میسر نبوده. مثلا در مورد بازداشتگاه کهریزک، شما فکرش بکنید یک چنین فاجعه ای رخ داد و اما افکار عمومی از چند و چون ماجرا، از تحقیق و مراحل بررسی پرونده، از محاکمه اونها، از تمام این مراحل بیخبر هستند. چند سال این بازداشتگاه بوده، توی این بازداشتگاه چه اتفاقایی میافتاده، چند نفر تو بازداشتگاه مردن، حتی این اطلاعات هنوز در نیامده. یعنی افکار عمومی نسبت به این جور چیزا علامت سوال جدی نزد افکار عمومی وجود داره. یا مثلا من یادم در رابطه با اکبر محمدی که وقتی کشته شد، من سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر بودم. خب ما مصاحبه میکردیم، اطلاعیه میدادیم، میخواستیم ازشون که ما به عنوان نهاد بی‌طرف وارد بشیم گزارش دهیم و اجازه نمیدادن. ما حداقل امکانمون که از تریبون استفاده میکردیم، یه مصاحبه مطبوعاتی گذاشتیم و من اونجا اعلام کردم که سازمان زندان‌ها مسئولیت نگهداری و سلامتی جسمی و روحی و روانی زندانی رو به عهده داره، بنابراین باید در این زمینه پاسخگو باشه. خب بلافاصله یه استادی برای من اومد. یا مثلا در رابطه با قتل زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب، کانون مدافعان حقوق بشر نشست مطبوعاتی گذاشت و اونجا از قوه قضاییه خواست که در رابطه با این پرونده‌ها به صورت آشکار دادگاه‌های علنی بذاره، عمومی بذاره، که مردم در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها قرار بگیرن و هرگز این اتفاق نیفتاد. یا این مورد اخیر در رابطه با آقای ستار بهشتی، زندانیان بند 350 شاهدانی هستند که ضرب و شتم روی بدن این فرد رو دیدن. گزارش پزشکی حاکی از این هست که ضرب و شتم شدید بوده، خونریزی داخلی در چند نقطه بدن ایشون بر اساس گزارش پزشکی توی پرونده وجود داره. وکیل دیده، اظهار نظر بازجو یا همون کسی که شکنجه کرده نزد مادر ستار هست، اما رسیدگی نمیشه. بنابراین همونطور که آقای جوادی حصار گفتن، ببینید الان آیا روزنامه‌ای، آیا روزنامه نگاری میتونه در رابطه با این ماجرای گزارش تهیه کنه؟ گزارش کاملا بی‌طرف، یعنی اینکه مامورین تجسس به چه صورت وارد شدن، اونها حرف خودشونو بزنن، زندانیان هم حرف خودشونو بزنن و افکار عمومی روشن بشه که چه اتفاقی افتاده. نهادهای مدنی نمیتونن به صورت مستقل برن تحقیق بکنن. چطور در رابطه با ملاقات خانم اشتون با فعالان زنان چند روز مجلس فقط در رابطه با همین موضوع صحبت میکرد؟ چرا؟ چون در رابطه با موضوع حقوق بشر دو نفر دیدار و گفتگو کرده بودن. آیا این نقض حقوق بشر نیست که الان توی زندان زندانی رو ضرب و شتم بکنن؟
ممنون خانم.
آیا نباید مجلس ورود بکنه و تحقیق و تفحص بکنه؟
آقای ملکی، با این اوصافی که آقای جوادی حصار گفتن و بعدش خانم محمدی همونطور که شما شنیدین، با چه ترفندهایی ممکنه که نگرانی خانواده‌های زندانیان برطرف بشه؟
در مورد مسئله اخیری که پیش اومده، حالا امروز رفتن بعضی از خانوادگان دادستانی، باید اونا برگردن ببینن چی جواب دادن، که جواب مشخص نیست، تکذیب میکنن، میگن هم چیزی نیستش و نبوده. و روز دوشنبه که روز ملاقات زندانیان بند 350 هستش، باید ببینیم آیا واقعا بپرسن ببینن چند نفر میان ملاقات، نمیان ملاقات، وقتی میان چی میگن، اطلاعات بیشتری گرفته بشه. ولی من میخوام این نکته ای رو عرض کنم، این مسئله در هر حال روشن خواهد شد. در ایران کسی که به عنوان زندانی سیاسی دستگیر میشود و این کار از 35 سال پیش هم شروع شده، منحصر به از سال 88، من متاسف میبینم بعضی ها شواد از زندانیان بعد از 88 میکنن. بعد از 88 ما این با چند تا زندانی داشتیم، چند تا اعدامی داشتیم، چند نفر کشته شدن، ما چه میگن 70 نفر. ما آقا در دهه 60 ده ها هزار جوان رو آقا اعدام کردن، کشتن، شکنجه کردن و هزار بلا به سرشون آوردن. این مسئله امروز و دیروز نیست، این مسئله 35 سال سابقه داره. هم الان هم آخرین بار خود منو اولا میریزن تو خونه، زندگی تو با هم میریزن، اساس رو برمیدارن، اموال رو تو برمیدارن میبرن، که چندین بار با خود من این کاری کردم، بعد هم میبرن توی زندان. شما به واسه که از اوین وارد میشی، میخوای وارد ده 209 بشی، چشمان بده بزنن. کارها و اعمال وحشت است. آقا ما حدود 7 ماه در زندان عشرت آباد بودیم، حتی تا دم در توالت هم باید چشمان میزدیم. چه بلاهایی سر ما اومد، همشون در هر جا، چه مال سپاه باشه، چه مال وزارت اطلاعات باشه، زندانی وقتی میره دستنا میافته، اینا خودشون آزاد میدونن و مختار میدونن که هر بلایی که میخوان سر زندانی بیارن. اتفاقات وحشتناکی در این مملکت افتاده که الان یک گوشه های از اون تازگی فاش شده. ولی مطمئن باشن، حاکمیت مطمئن باشه، آقای خامنه ای مطمئن باشه، آقای روحانی مطمئن باشه که این حقایق زیر پرده نمیماند و روزی فاش خواهد شد و تمام اینها که در این 35 سال در این مملکت مسئولیت هایی داشتند باید جوابگو باشند. چه جوابگوی شکنجه ها و آزارها و کشتارها و اینا، و چه جواب دزدی ها، دغدغه ها، فساد و فحشا و همه اینا رو باید اینا جوابگو باشند. فکر نکنن که میتونن با بعضی از کارهای سطحی مثلا حلش کنن. و در مورد این اصلا اینا زیر بار نمیرن. از این طرف هم بیرون الان ما 3 نفر هسته تو ایران هستیم، توجه میکنم دیگه نمیگن که نمیدونم حالا به چه اصلا یکی ما عوامل اسرائیل و عوامل آمریکا که الان جونجونی شده عوامل این هستیم. ما در ایران هستیم و هرسمون هم زندان رفتیم، هرسمون هم زندان رو تجربه کردیم، هرسمون هم با این حکومت سر و کار داریم، هرسمون هم زجر خانواده های ما رو اینا متلاشی کردن. بنابراین این جریان هم یه طوری ماسمانی میشه، یه طوری از بین میره. اما من در آخر سخنم یه سخن با آقای روحانی دارم. آقای روحانی وقتی که اطلاع پیدا کرد از این جریان که چی شده، میخواد چی کار بکنه؟ نمیدونم، باز میخواد سکوت بکنه یا میخواد اعلام بکنه بیاد بگه آقا این کار از دست من خارج، وزارت اطلاعات و دادستانی و قوه قضاییه در دست من نیستش. آ تکلیف خودش باید به این مسئله روشن کنه. ایشون این قول نداده بود همه این مسائل رو حل کنه. مگه قول نداده بود زندانی رو آزاد بکنه؟ مگه قول نداده بود اونایی که در حبس هستن رو رهاشون بکنه؟ کدومش این کارو کردش؟ الان وضع زندان ببینید چقدر دیگه خشونت بالا رفته که میریزن و میزنن، مجبور میکنن. و متاسفانه ایشون هم سکوت میکنه. و در هر حال من معتقدم باید به مردم توجه داد به هر ترتیبی با هر هزینه ای. مردم رو باید روشن کرد که اینا دست بردارن از این کارا، تا که 35 سال بسه دیگه.
بسیار خب آقای ملکی. آقای جوادی یسار وزیر اطلاعات گفته البته در این مورد اطلاعیه‌ای میده به زودی، ولی مادر عماد بهاور یکی از فعالان سیاسی زندانی در گفتگو با سایت جرس حرفایی زده شبیه حرفایی که شنیدیم، یعنی گفته علاوه بر قوه قضاییه سازمان زندانها وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات و رئیس جمهور باید پاسخگو باشند. عماد بهاور در خرداد 92 با نوشتن نامه مفصلی از داخل زندان شهروندان رو دعوت به رأی دادن به نامزد مورد حمایت شما حسن روحانی کرد که امروز رئیس جمهور ایران هست. علی مطهری نماینده مجلس هم در این باره گفته وظیفه رئیس جمهور دفاع از حقوق شهروندانه. مسئولیت اقدام وزارت اطلاعات و دادگستری با رئیس جمهوره. آقای روحانی چه میتونه بکنه در این مورد؟
آقای روحانی هم خیلی کار میتونه بکنه به نظر من، هم هیچ کار نمیتونه بکنه. اگر بخواهد کماف سابق مداهنه و مدارا بکنه و از وحشت این که مبادا بیش از این مورد هجوم جریان راست قرار بگیره بخواد از حقوق قانونی ریاست جمهوری چشم پوشی بکنه، اونا گام به گام جلوتر خواهند رفت. من اینو با تجربه دولت آقای خاتمی، با تجربه دولت‌های دیگه عرض می‌کنم که هر زمانی هر دولتی در این کشور خواسته مقداری به جانب مردم و رعایت حقوق مردم یا تقویت مبانی حقوق ملت تلاش بکنه، این جریان‌های اقتدارگرا چه در اون قوه مجریه، چه در قوه مقننه و جاهای دیگه، یا در قوه قضاییه تلاش کردن که آب را آسیاب گذشته خودشون بندازن و مانع این حرکت بشن. الانم من تصور خود بنده این است که بخشی از این کارها نوعی زهر چشم گرفتن از دولته. یعنی وقتی سپاه از اون طرف میاد میگه که دولت به پیشنهادهای اقتصادی سپاه توجه نکرده، از اون طرف سردار میاد میگه که ما اجازه نمیدیم دولت هر نوع قراردادی رو امضا بکنه، آخه تو چه کاری که میخوای اجازه بدی؟ وقتی این دولت نمایندگی از ملت داره، تایید رهبری رو هم پشت سرش داره، رهبری هم تیم مذاکره کننده رو تقویت میکنه و روند رو هم به نفع ملت اعلام میکنه، بعد تو باز برمیگردی میگی آقا ما هر مذاکره رو نمیذاریم امضا بشه. یعنی اینکه اینا دارن چنگ و دندان به دولت نشون میدن برای حفظ منافع خودشون، یعنی سپاه و بخش نیروهای امنیتی. اینا در حوزه اقتصادی تنها کار تسلیگری و مراقبت رو انجام نمیدن، نوع این معاملگر اقتصادی شدن، منفعت اقتصادی از این دور رفتارها میبرن و بنابراین تلاش میکنن که آبشخور خودشون همیشه در جای بماند و از اون طریق خودشون رو بر ملت و بر دولت و بر نظام تحمیل بکنن. یعنی بحثشون بحث آقای روحانی و آقای حسن و حسین نیست، بحثشون اینه که اینا خودشون بر نظام تحمیل کنن و بگن ما یعنی نظام. این زنگ خطر هم برای روحانی، هم برای رهبری، هم برای خیلی های دیگه است که یه عده‌ای علی رغم شعار تبعیت از رهبری، شعار ولایت فقیه و ذوق در ولایت فقیه بودن، عملا ساز خودشون رو کوک میکنن. در همین دولت قبل، در اواخر دولت، رهبری اعلام کرد دامن زدن به مناقشه بین دولت و مجلس و قوه قضاییه این کار خلاف قانون، حرامه، نکنید، که خلاف امنیت ملی هر کی کارو کنه خائنه. ولی اسناد تریبون مجلس دولت همه مشخصه. چرا به حرف رهبری گوش دادن؟
آقای جوادی اصرار می‌کنین نتیجه بگیریم که دولت کاری نمیتونه بکنه؟ دولت کاری نمیتونه بکنه، این نتیجه رو می‌خواید بگیرین؟
من تصورم اینه که دولت میتونه کار کنه، ولی باید پروای این که یه مشکل جاره فردا کفن بپوشن بریزن تو خیابون و شعار شهید و انقلاب و خط امام و امام و یافا بدن، پروای اینو نداشته باشه. دولت به نظر من هر چه عقب نشینی نابهنگام و نابجا بکنه، اونا بیشتر نابهنگام رو به جای بیشتر میکنن، غیر منصفانه بیشتر حقوق مردم زیر پا میذارن. یا این حرکتی که تو زندان اتفاق افتاد به نظر بنده یه نوع چنگ و دندان نشاندن به دولت و به اطلاعات بود. یعنی در حقیقت اونا تو اطلاعات هم الان میخوان به وزیر اطلاعات بگن ما این که هر کار دلمون میخواد بکنیم و شما خیلی نقش نداری.
بسیار خوب، با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی اسحار، آقای محمد ملکی و خانم نرگس محمدی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام.